کارتر که یک شخصیت به حساب در فرانسه بهش میگن بلیکو یا جنگی نبود، یه آدم سلطه نسبت هم به سایر رسای جمهوری سلطلب بود، در سال 1981 در جنگ ایران و عراق، سالهای اول جنگ ایران و عراق میگه که البته فراموش نکنید تو سال 1981 هنوز اتحاد جماهیر شوروی بود، آقای کارتر میگه که دنیا باید بدونه که خلیج فارس منطقه حیاتی امریکاست، ما از این منطقه با تمام امکانات حتی نظامی دفاع خواهیم کرد که به دست قدرت‌های بیگانه نیفته.
بله.
منظورم اینه که ارزش این منطقه تا چه حد هست که امریکا علنا اعتراف بکنه که اینجا منطقه حیاتی ماست، ما برای دفاع از اون از تمام امکانات و حتی نظامی استفاده خواهیم کرد. بعد ملاحظه می‌فرمایید چون مسائلی که در این منطقه اتفاق میفته مسائل مربوط به امریکا و تنها مربوط به امریکا و ایران نیست، مربوط به بخش مهمی از کشورهای معتبر دنیا که به این ماده حیاتی نفت و گاز احتیاج دارن و میخوان این جریان نفت و گاز به صورت آرام و تضمین شده به طرف صنایع اینا کشورهای اینا سرازیر بشه.
بله.
برمیگردیم در مقابل این قدرت هایی که به مواد اولیه روز به روز بیش از همه احتیاج دارن و به علاوه فراموش کردم اینو عرض بکنم که در این رقابت سخت دو قدرت مهم به مرور وارد میدان میشن، یکی چین هست یکی هندوستان که بیش از پیش به نفت و گاز این کشور احتیاج داره در اون معادلات سیاسی دنیا. این دو قدرت هم وارد این مبارزات و این رقابت ها میشن.
بله.
بعد از این که ما اون دو تا لبی صنایع نظامی و نفت رو در نظر به طور مختصر عرض کردم، در مقابل این قدرت های خارجی باید ما بفهمیم ماهیت نظام جمهوری اسلامی چی هست، چجوری میخواد از منافع یک ملت یک مملکت دفاع بکنه.
بله.
طبیعت ماهیت جمهوری اسلامی از اولین روز تا امروز، از اولین روز ایجاد این نظام، بر مبنای اندیشه سیاسی که بهش میگن تز سیاسی اینها توتالیتاریسم، تمامیت خواهه.
بله.
یک نظامی هست که دینی را تبدیل به یک ایدئولوژی کرده، هر کسی که خارج از این ایدئولوژی باشه برایش دشمنه، ولی اون که ایرانی هست، ولی اون که ایران متعلق به همه ایرانی ها هست، برای رهبران جمهوری اسلامی کسی ایرانیه که تابع اندیشه های ولایت مطلقه فقیه باشه.
بله.
حتی آقای حجت الاسلام ناطق نوری گفتن در اون سالهای گذشته باید فرد در ولایت زوب بشه.
بله.
آقایون آوردن ایرانی را تقسیم کردن به مسلمان و غیر مسلمان، بعد مسلمان ها را تقسیم کردن به سنی و شیعه، من شیعه را تقسیم کردم، خط امامی خارج از خط امام. بعد اونا که در داخل خط امام هستن زوب شده، همونطور که آقای ناطق نوری میگفتن، و منجبت مانده. شما چجوری میخواهید با این تفرق به افکنی ها، با این گروه بازی ها، از منافع یک ملت 70 میلیونی در چنین موقعیت جغرافیایی مخصوص خاورمیانه دفاع بکنید؟ فراموش نکنیم که بعد از جنگ دوم جهانی خاورمیانه ناآرامترین منطقه دنیاست. جنگ اعراب اسرائیل 1948، جنگ اعراب اسرائیل 1956، جنگ اعراب اسرائیل 1967، جنگ اعراب اسرائیل 1973، جنگ لبنان، جنگ ایران و عراق، جنگ کویت، جنگ عراق امروزی، 3 جنگ پاکستان و هندوستان، جنگ آذربایجان و ارمنستان و تمام این برخوردها به صورت گروه‌های تروریستی و دخالت‌های نظامی مستقیم و غیر مستقیم، این منطقه را به یکی از ناآرام‌ترین منطقه دنیا تبدیل کرد. اداره یک مملکتی مثل ایران، خصوصا بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، بر تعداد مرزهای ما، کشورهایی که با اونها ما هم مرز هستیم، اضافه شده. سابق شمال ایران از اون قسمت ماکو تا سرخس میگفتیم از شمال به اتحاد جماهیر شوروی، امروز از شمال ما با آذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان و اینا هم مرز هستیم. منطقه افغانستان، که افغانستان اصلا یک کشوری که بگیم که یک قدرت سیاسی وجود داره، یک حکومتی در مرکز وجود داره، نیست. هر ایالتی خودش یک فرماندهی داره و با وجود حضور نظامی کشورهایی مثل امریکا و آلمان و فرانسه و اینا نیروهای نظامی دارن در افغانستان، من دوستی دارم که در یکی از این سازمان های بشر دوستانه در افغانستان کار میکنه، این امنیتی که میگم فقط در کابل، اونم در روس هست. خیلی از مناطق اصلا امنیت وجود نداره. ما با این کشور هم مرز هستیم، پاکستانش معلومه، حتی تا امروز اینطوری که میگن اغلب طالبان در قسمت های همون بلوچستان ایران و بین بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان هستن. قسمت غرب هم که عراق هست، فکر کنم تنها مرزی که نسبتاً آرامه بین مرز ایران و ترکیه باشه، اونم تا حدی.
بله.
قسمت خلیج فارس هم که ما با کشورهای مختلف عرب از دهانه اروندرود تا دریای عمان و گوادر که بخش مهم به حساب مرز آبی ما با کشورهای عربی هست، متاسفانه به خاطر یک سیاست غلط، حتی این امیر نشین های کوچک ادعای فلان جزیره و فلان جزیره را میکنه.
بله.
من وقتی که نظامی بودم یک فرماندهی داشتم، یک کسری بسیار باسوادی بود، ایشون میگفت که وطن چادر عشایری نیست که بگیم که ما از همسادهمون خوشمون نمیاد، چوب چادرمون رو برمیداریم میریم مثلا 100 متر اون طرفتر چادرمون رو میزنیم.
بله.
ما با این ملت ها قرنهاست هم مرز هستیم، با این ملت ها زمانی جنگیدیم، زمانی روابط دوستانه داشتیم، مجبوریم با این ملت ها زندگی بکنیم. منتها یک سیاست خردمندانه میخواد، یک دیپلماسی خردمندانه از یک طرف لازم است، از طرف دیگه در درون کشور یک همبستگی ملی لازمه که هر ایرانی احساس بکنه که به تمام معنا ایرانی هست، این مملکت متعلق به هر ایرانی هست، حقوقش، حقوق انسانیش، حقوق شهروندیش حفظ خواهد شد و در مقابل این حقوق، در مقابل این مملکت مسئولیتی هم داره که متأسفانه از زمان که جمهوری اسلامی حاکم است، البته خود من فکر نکنه وقتی این موضوع را عرض میکنم که طرفدار نظام پهلوی باشم، من از زمان 10 سال قبل از انقلاب از ایران بیرون اومدم و اغلبم در این حال که در ارتش ایران افسرهای بسیار پاک و وطن دوست و پاک از لحاظ هم از خلاوه هم از لحاظ مالی وجود داشتن، در مقابلش آدم هایی که فاسد بودن و متاسفانه در لباس افسری، میدونه من بازم عرض میکنم یکی از همقطاران هم افسر بود، میگفت افسر یعنی تاج، یعنی بالاتر، البته ایشون نه به خاطر اون لباس غرور میگفت، نه میگفت از لحاظ اخلاقی باید افسر طوری در زندگی شخصی اجتماعیش باشه که کوچکترین لکهی در زندگی شخصی و اخلاقی وجود نداشته باشه که مردم بگن بله من افتخار میکنم که فلان کس افسر ارتش ملت ایرانه.
بله.
متاسفانه اینطوری نبود.
بله.
و به قول معروف خوش و تر با هم سوخت.
بله کاملا.
پس ماهیت نظام جمهوری اسلامی این نیست که بتونه در مقابل این تهدیدهای خارجی حداقل به این آگاهی برسه که یک وفاق ملی ایجاد بکنه، زندانی های سیاسی رو آزاد بکنه، انتخابات آزاد برقرار بکنه و نمایندگان برخواسته از رأی آزاد ملت در پارلمان مسئولیت قانونگذاری به دست بیارن و همینطور انتخابات آزاد ریاست جمهوری باشه. یک دولتی که واقعا نماینده این ملت باشه بر سر کار بیاد، همچون دولتی در مقابل ملت و در مقابل افکار بین المللی مسئولیت داره. دیگه همچون رئیس جمهوری نمیاد شعار بده. من سالها که در این مملکت هستم در فرانسه، اغلب میدونی که در رسای جمهور فرانسه اگر تعریف نکنم از اینها، از لحاظ آگاهی سیاسی اینا سالها طول میکشه که به این مقام برسن.
بله.
معمولا بعد از تحصیلات متعدد در رشته سیاسی مثلا میشن شهردار یه شهر کوچک در وقتی که 30 ساله هستن، بعد میشن نماینده شوراهای ایالتی یا ولایتی، بعد میشن نماینده مجلس، بعد میشن وزیر در فلان قسمت، بعد وقتی میرسن به 55 سالگی 60 سالگی میشن کاندیدای ریاست جمهوری. یعنی حداقل 40 سال سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی دارم و در ضمن اینا یه مدرسه دارم که معادل این در امریکا هم هست، در انگلستان هم هست، در آلمان هم هست که بهش میگن مدرسه عالی مدیریت دولتی. کسانی وارد این مدرسه میشن اونم بعد از کنکور خیلی مشکل که حداقل لیسانس اقتصاد و حقوق و این چیزا داشته باشن. متاسفانه در ایران ما به این صورت نیست و به خاطر همین هم هست که وقتی من به عنوان یک ایرانی خودم از باگوش خودم شنیدم وقتی آقای مصباحی یزدی می‌فرمایند وطن پرستی عین گاو پرستی هست، شما فکرش بکنید چه ضرباتی از لحاظ روانی به این جامعه میزنه که چطور من وطن منو من دوست ندارم که گاو پرستیه. باور بفرمایید اگر یک کشیش فرانسوی این حرف رو میزد در فرانسه که وطن پرستی این گاه پرستی، این ملت این کشیش از مملکت بیرون میکرد.
بله.
برای اینکه هر وجد خاک فرانسه همینطور هم هست، هر وجد خاک ایران با خون جمانای این مملکت آبیاری شده. در طول قرنها اسکندر اومده، اعراب اومدن، مغول ها اومدن، افغان ها اومدن. شما ملاحظه میفرمایید خاطرتون هست وقتی که حتما در نشریات خوندید وقتی که ارتش صدام به سوسنگرد رسیده بود به کودکان 8 ساله 9 ساله تجاوز کرده بود.
بله.
و کشته بودن.
بله.
من نمیدونم خانواده آقای مصباحی یزدی در ایران زندگی میکنن یا در خارج. اگر در ایران زندگی میکنن چجوری همچون شخصیتی میتونه یه همچون حرفی بزنه که وطن پرستی این گاه پرستی. من اینجا اجازه برم یه نقطه بسیار کوچیک که عرض بکنم. من به تمام ادیان دنیا، به تمام مؤمنین احترام میذارم.
بله.
این وظیفه شخصی منه و وظیفه وجدانی منه، هرچس هم برای به خدای خودش حساب پس خواهد داد.
بله.
این یه مسئله هست. مسئله دوم مسئله فلسفیه. شما فرض بفرمایید که در دوی کره خاکی یک انسانی وجود نداشت، آیا خداوند برای سنگ و کوه و جنگل و نمیدونم درخت پیغمبر میفرستاد؟ اگر خدایی هست، پیامبری هست، پیامی هست برای بشریت، یعنی چی؟ یعنی این که آقایون روحانیون شما مدیون این ملت و این مملکت هستید. اگر ایرانی نبود، ایرانی نبود، شما مقام روحانیتون برای چی بود؟ برای جنگل بود؟ برای کوه بود؟ برای سنگ بود؟ عزت احترام شما به خاطر وجود ایرانه، به خاطر وجود ایرانی هست. تو چجوری میتونید از لحاظ اخلاقی بگید که آقا وطن پرستی این گاه پرستی هست؟
بله متاسفم.
بخش آخر یه موضوع رو خدمت هموطنان عرض میکنم، چون من خودم وقتی که قبل از اینکه ارتش امریکا و انگلستان به عراق حمله بکنن یکی از هموطنان از طیف‌های، البته اسمشون رو نمیبرم، همه میدونن، خیلی بحبه و چهچه میگفتن که بله امروز بغداد فردا تهران، و حتی بعضی از این روزنامه‌نگارایی که معروف هستن در امریکا، باز هم اسمشون رو نمیبرم، که چه شادی هایی میکردن که ارتش امریکا انگلستان وارد عراق شده و فردا پس فردا هست که در عوض دموکراسی خواهد بود.
بله.
دموکراسی یک فرایند بسیار طولانی که در نهایت به آگاهی ملت میرسه و نتیجه آگاهی یک ملته. من مقاله نوشتم که آقا دموکراسی کادو نیست که در کل پشتی سربازهای بیگانه وارد یک مملکت بشه. بعضی هاشان به وسیله ایمیل انواع اقسام توهینا رو به من کردن، هیچ مهم نیست.
بله.
و من یه استادی داشتم میگفت که ندانستن عیب نیست، ولی وقتی در این مملکت زندگی میکنید که البته برای دانشجوی فرانسوی میگفت، برای من هم میگفت، ولی در مملکتی که زندگی میکنه که دانشگاه مجانی هست، نادان موندن عیبه، گناهه.
بله.
ما در کشور ما ایرانی رو در خارج از کشور در کشورهایی زندگی میکنم که لااقل اینقدر آزادی هست که کتابهای مختلف، افکار و اندیشه های مختلف، نشریات مختلف، به زبانهای مختلف بخونیم، مطالعه بکنیم، درک بکنیم، آلت دست بیگانگان و تبلیغات بیگانگان نشیم.
بله، کاملا کاملا.
در نتیجه آقایون خانم ها و آقایون ایرانیایی که فکر میکنن که فردا با حمله ارتشای بیگانه در ایران دموکراسی خواهد بود، کاملا اشتباه میکنن. امیدوارم روزی نرسه که یک سرباز بیگانه پایش رو به خاک وطن ما بگذاره. و امیدوارم مسئولین مملکتی و تمام ایرانیایی که در داخل ایران با مسئولیت ملی و میهنی، حتی با وجود مشکلاتی که برای این انسان‌های فرهیخته، زن و مرد ایرانی که برای وطنشون، برای مملکتشون، برای ملتشون فعالیت میکنن، بتوانن مسئولین فعلی مملکت رو قانع بکنن که آقایون چشم و گوشتون رو باز بکنید. البته ما ملت ایران مثل هر ملت دیگه حق داریم و حق ماست که از تکنولوژی اتمی استفاده بکنیم، این تکنولوژی را یاد بگیریم. و حتی چون خود بنده افسر سابق ارتش بودم، حتی حق داریم بمب اتمی هم داشته باشیم. میدونی که بدون کوچکترین بازی با کلمات عرض میکنم.
بله.
ولی در اینو فراموش نکنید، در سیاست حق به صورت یک مفهوم حقوقی یا علمی یا فلسفی به کار برده نمیشه. اینو توضیح میدم.
بله.
در حقوق میگیم بله، فرض بزنید فلان کس به همسایه‌اش، به منطقه یا خونه یا زمین همسایه‌اش تجاوز کرده، یا دیوار مثلا 10 سانتی متر رفته روی زمین همسایه‌اش، دیوار رو خراب میکنن یا هزینه‌شو میدن. ولی در سیاست اینطوری نیست. در سیاست رابطه قدرت رو باید در نظر گرفت، اون جو افکار بین المللی رو باید در نظر گرفت. این است که آقایون که مسئول پرونده اتمی ایران هستند باید بسیار بسیار دقیق باشند که با سرنوشت یک ملت و یک مملکت بازی نکنند. اگر امروز برای حفظ تمامیت ارضی ایران لازمه فعالیت غنی‌سازی و قطع بکنیم، ولو برای یک سال، برای دو سال، برای سه سال اگر لازمه ارزش داره که قطع بکنید. اگر لازم هست برای حفظ تمامیت ارضی ایران، استقلال ایران، با دولت امریکا مستقیما وارد مذاکره بشیم، باید انجام بشه. من یه مثالی بسیار ساده عرض میکنم از تاریخ فرانسه. یه امپراتوری بود در قرن 16 بهش میگن شارل کر.
بله.
یک امپراتوری بسیار قوی بود. این امپراتور شارل کر فرانسه رو تهدید میکرد. فرانسه کاتولیک میره با سلطان عثمانی همپیمان میشه. ملاحظه بفرمایید در قرن 19 با اون قدرت کلیسا، پاپ و مسیحیت، پادشاه فرانسه میره با امپراتور عثمانی، امپراتور مسلمان همپیمان میشه که از مملکتش در مقابل یه شارلتنه که خودش کاتولیک بود ولی مملکتش رو تهدید میکرد همپیمان میشه.
بله.
اینو میگن شعور سیاسی. باید ایرانی باشه، برای باید ایرانی باشه که من بگم آقای فلانی رئیس جمهور ایرانه، ایشان هم افتخار بکنه که بله من رئیس جمهور ایران هستم. یک کشور 1,648,000 کیلومتر مربع با 70 میلیون جمعیت، این امیرنشین نیست، این کویت نیست، این ایرانه. ولی شعور سیاسی لازم هست که از منافع یک ملت آگاهانه خردمندانه دفاع کردم.
بله.
و این موضوع هم به عنوان یک نظامی عرض میکنم که حتی من این نامه ای نوشتم به رئیس ستاد ارتش ایران و از شخص نمیدونم اسم رئیس ستاد ارتش ایران چیه؟
فکر میکنم آقای نجار باشند.
من نمیشناسم.
ولی
برای من اولا هموطن منه، دوما همه افسران ایران، همه نیروهای نظامی که برای این مملکت خدمت میکنن و خدمت کردن، من منظورم خدمت کردن این نیست شاید چهار تا کارگر رو برم در خونش بزنن، اینا خدمت کردن اون نیست. خدمت اون در اون مرزهایی که در مقابل مسلسل و تانک و بمب دشمن جانش رو فدا میکنه که هموطنش آرام زندگی بکنه. برای رئیس ستاد ارتش ایران نوشتم که من یک افسر سابق ارتش بودم، برای من همه شما عزیز هستید، در هر لباسی باشید، چه میخواد نیروهای نظامی ارتش باشه، چه میخواد سپاه باشه، من شدم منظورم اون نیروهایی که از وطن دفاع میکنن.
بله.
نه اینکه هموطن شما
کتک میزن
عذیت میکنن و هم با
هم
اونا برای من یه مسئله چوده هست، اون مسئله دیگری.
بله.
که عزیزان من، این حق ملت ایرانه که از این فناوری استفاده بکنه و سعی بکنه این فناوری را به حد اعلا برسونه. و من مثال آوردم، میدونید که بعد از جنگ دوم جهانی که امریکا و انگلستان انحصارا بمب اتمی را داشتن، خاطرتون باشه در اختراع بمب اتم امریکا تنها نبود، امریکا با کانادا و انگلستان با هم بودن.
بله.
در نتیجه هدف امریکا این بود که انحصارا این بمب رو در اختیار داشته باشه. ولی در سال 1948 اتحاد جماهیر شوروی سابق تونست به این تکنولوژی دست پیدا بکنه.
بله.
باز هم اون موقع امریکا سعی میکرد که این سلاح انحصارا در اختیار امریکا باشه، البته در مقابل اتحاد جماهیر شوروی که خودش هم یک قدرت نظامی بود چیزی نمیتونست بگه. وقتی فرانسوی ها شروع کردن به تحقیق و مطالعه و کشف امکانات فنی این سلاح، اون موقع امریکایی ها یه تبلیغاتی میکردن که این بمب اتم دست فرانسوی که مسیحیان خوبی نیستن خطرناکه، ولی رئیس جمهور فرانسه ژنرال دوگل یه افسر بسیار بسیار، تعداد افسرهای باسواد در دنیا همیشه کمه ولی وقتی باسواد هستن، البته به استثنای من اولا خودم رو با افسرهای عالی رتبه مقایسه نمی کنم، من یه افسر جز بودم، ولی وقتی افسرهای باسواد واقعا باسواد هستن واقعا ارزش این رو دارن که در مسائل سیاسی در حد جهانی هم دخالت بکنن.
بله.
ایشون ژنرال دوگل دستور اکید میده، البته اون موقع به صورت سری، که وظیفه همه دانشمندان فرانسوی حتی دانشجویان فرانسوی در هر کشور پیشرفته هستند این تکنولوژی را باید یاد بگیرن به مملکتشان منتقل بکنن. برای اینکه ژنرال دوگل هم در جنگ اول جهانی شرکت کرده بود و هم اشغال وطنش رو در جنگ دوم جهانی دیده بود، حتی اون موقع آقای میتران که به اصطلاح رهبر یکی از رهبران سوسیالیست های فرانسه بود، یک عده از فرانسوی های طرفدار امریکا میگفتن که آقا ما احتیاج به بمب اتمی نداریم، یه عده هم که به اصطلاح کمونیست های فرانسه بودن اونا هم که متاسفانه سیاست مسکو را بیشتر به حساب می آورده، می گفت آقا چرا فرانسه این همه پول خرج بکنه برای بمب اتمی، ما احتیاج به بمب اتمی نداریم. ولی ژنرال دوگل وطنش رو دوست داشت، فکر نکنه که یک آدم ملیتاریست ماجراجویی بود، ولی نمیخواست وطنش در آینده به وسیله قدرت‌های خارجی دفاع بشه.
جناب رنجبر من یه سوال داشتم از حضورتون.
بفرمایید.
شما فکر نمی‌کنید که ما اگر به جای اینکه وارد این بازی‌های خشونت‌زا و جنگ طلبانه بشیم، فکر می‌کنید که بهتر اینه که به جای اینکه نیروی خودمون رو برای ساختن بمب اتم مصرف کنیم، بهتره که نیروهای خودمون رو در جهتی بگذاریم که این بمب‌هایی که بیگمان بدترین وسیله کشتار انسانی است و خانمانسوز و انسان برانداز رو از جهان پاک کنیم و همه سعیمون رو در اون راه بگذاریم؟
برای شما کاملا درسته، خود بنده هم طرفدار قلع سلاح در سطح جهان هستم.
بله.
توجه می‌فرمایید؟
بله.
حتی یه مثال بسیار شخصی عرض می‌کنم. یکی در فرانسه یه شهری هست بسیار معروف چاقوهاش، مثل چاقوهای زنجان، یه نفر از دوستان رفته بود به شهر فرانسوی، فامیله به من یه چاقوه بود آورد، گفتم نخواهش میکنم اینو، شما عزیز هستید، من به چاقو هم دست نمیزنم.
بله.
وجود که نظامی هستم.
بله.
عزیز من، ایده های ما، اندیشه های ایدالیستی ما با ارزشه، ولی وقتی عملی نیست، آیا عملی هست که ما بگیم بله ما خلع سلاح در خط خلع سلاح عمومی باید مبارزه بکنیم؟ بنده هم نفر اگر اول نباشن در این راه، حتما نفر یکی از این طرفداران خلع سلاح عمومی هستم. ولی عزیز من، وقتی عراق به ایران حمله کرد، ملاحظه فرمودید همون کویت هم به ایران از پشتکان جزد.
بله.
توجه می‌فرمایید؟
جواب رنج در آخه علت اصلی چنین وقایع تلخی همیشه این نیستش که آدم بمب اتم داره یا نداره. اگر در همون آغاز انقلاب ادهی به قصد سودجویی و سلطه‌گری بر ملت بر نمی اومدن، اجازه می دادن که یه روش درستی رو ملت در همونطور که خواسته های اون انقلاب شکوهمند بود، استقلال، آزادی، مردم سالاری، عدالت، هیچ بیگانه ای جرأت نمی کرد به ایران حمله کنه. ما یه نوبر اگر اون ریشه ها رو، اون پایه های اشکالی خودمون رو درست نبینیم، بله همیشه میفتیم توی این چرخه که طرف اگر شمشیر داره ما تفنگ داشته باشیم. لرا به هم
فرمایش شما کاملا صحیح است و عزیز من، ما در یه منطقه باز هم شدن یه منطقه بسیار پرآشوب زندگی میکنیم که خاورمیانه هست. حتی در اروپا هم ما دیدیم، فکر میکردیم که بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا جنگی نخواهد شد. ملاحظه فرمودید؟
بله.
جنگ بوسنی ها با کرواسی، کرواسی با سربها و قتل بخشی از مسلمان های بوسنیایی در همین اروپا. اگر ما یک کشوری داشتیم که دور از خاورمیانه بود، مثلا مثل یک کشوری هست به نام ایسلند، یه جزیره هست در شمال اقیانوس اطلس، نه با هیچ کس هم‌مرز نیست و نه یه منطقه استراتژیکی هم نیست، میگفتیم بله دلیل نداره بودجه عظیمی در صرف نیروی نظامی بکنه. ولی در خاورمیانه که عرض کردم بعد از جنگ دوم جهانی این همه جنگ اتفاق افتاده، آیا میتونیم ما فقط در فکر این باشیم که در راه صلح باید مبارزه بکنیم، در راه خلق صلاحی عمومی باید فعالیت بکنیم؟ فکر میکنم من عقیده شخصی بنده را بخواهید، من عرض میکنم که در طول دو قرن گذشته ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. آخرین بار که ایرانی‌ها به یک کشور دیگر حمله کردن در زمان نادرشاه بود. از زمان نادر تا به امروز ایران به هیچ کشوری حمله نکرده، ولی در طول دو قرن بخشایی از ایران جدا شد. در دو جنگ دوم جهانی ایران اعلام بی‌طرفی کرد و هیچ یک از نیروهای متخاصم به این بی‌طرفی ایران ارزش قائل نشد، در صورتی که سوئیس در قلب اروپای که در آتش جنگ میسوخت هیچ کشوری به سوئیس حمله نکرد و میدونه که سوئیسیا تا 65 سال تا سن 65 سالگی سرباز هستن و تفنگشون هم در خونهشون، یعنی ضمن اینکه در واحدهای نظامی خدمت میکنن سلاحاشون هم با خودشون به خونه میبرن.
بله.
و یعنی اینکه ملت سوئیس در عرض مدت بسیار کوتاه تبدیل به یک ارتش میشه برای دفاع.
دقیقا، اتفاقا بحثم باید و بحثم بر سر همینه است که چند مورد اشاره فرمودید. یکی اینکه اگه به یوگسلاوی و یه نگاه کنیم میبینیم که از یه حکومت های خودکامهی بر اینان حاکم بودند و بعد به دو جنگی که ایران اعلام بی‌طرفی میکنه هر دو میبینیم که در با چه شرایط حکومتی بودیم. و همچنین باز هم به سوئیس اشاره کردید، به جرأت میشه گفت که رعایت پیشنهاد اعلام بی‌طرفی در جنگ به علت آزادی مردم و حاکمیت در سوئیس. یه نمونه یه دیگر هم خدمتتون عرض کنم، مگر دکتر مصدق همین مسئله نفت رو فرمودید، نفت رو ملی نکرد ولی هیچ کشور خارجی، حتی اگر هم انگلیس قصد تجاوز به ایران رو داشت، باز هم از نظر افکار عمومی جهان نتونست طرحش رو پیاده کنه. ولی میبینیم که کشور ما از هر تجاوزی مصون ماند، برای اینکه ملت یک حکومت مردم سالار، یک حکومت آزاد داشت.
کاملا فرمایش شما صحیحه. من بنده هم عرض میکنم در وقتی و مثال آوردم وقتی که دولت ایران ملت رو تقسیم میکنه به
بله.
مسلمان و غیر مسلمان، وقتی که دولت ایران به ملت خودش، به حقوق ملت خودش احترام نمیذاره، چه احترامی میخواد بیگانگان به این ملت
هم بکرد بکنه؟ کاملا درسته و منم فکر میکنم ما مروکترین مشکلمون امروز و اینکه همونطور که اشاره فرمودید به خاص غیر مشروع سلطه‌گران و غارتگران که همیشه دوست دارن یه مملکتی رو زیر سلطه بیارن و منافعش رو ببرن و متاسفانه با توجه به نیروهای وابسته و مزدورم که تو مملکت ما کم نیست، ولی مهمترین مسئله امروز ما اینه که یک نظام خودکامه در ایران حاکمه که به هیچ عنوان حق هیچ نوع دخالت مردم در سرنوشت خودشونو بهشون نمیده و خب این بله به همین دلیله که این دسته این سلطه‌گران رو باز کرده. حالا اگر یه حکومت ملی مردمی اونجا بود، یه حکومت آزاد بود، این اصلا در خوابشون هم اینا رو نمیدیدن که
جسارت نمی کردن.
بله.
ولی در زم وقتی ما یک حکومت به اصطلاح مردمی و ملی داشته باشیم برخواست از رأی آزاد ملت، اون موقع هم ما باید مسلح باشیم، برای اینکه آزادی را باید حفظ کرد، دموکراسی را حفظ کرد. انواع صدام حسین ها در منطقه خاورمیانه زیاد هستند، اگر هم نباشد خود قدرت‌های خارجی از اینها می سازد، خود بن لادن و نمیدونم ایمان مظاهری و نمیدونم اون طالبان ها خودش ساخت و پرداخته، خود غرب، این همه این اداره چیش الان دست
بله.
محققین هست توجه میفرمایید؟
بله.
من خودم ایرانی هستم و آذربایجانی، سایت هایی نگاه میکنم به زبان آذری، به زبان لاتین ترک
بله.
دنبولی توجه میفرمایید؟ من خودم خجالت میکشم که بگم که چجوری میتوان این مقالات رو در سایت گذاشت، ایرانی بود، آذربایجانی بود، این مقالات رو در سایت گذاشت.
بله.
البته میدونم فردا به من هم ده تا ایمیل خواهم فرستاد که نمیدونم در تا ارخ آذری نیست.
بله.
من وطنم و آذربایجان ایرانی بودنم، از آذربایجانی بودنم چیزی کم نمی کنه، آذربایجانی بودنم از ایرانی بودنم چیزی کم نمی کنه. من زبان ترکیه را کاملا راحت صحبت می کنم، ولی همبستگی من به عنوان یک ایرانی که اغلب نقاط ایران و من در دوره که افسر ارتش بودم دیدم، همبستگی من با اون زابلی که 2700 کیلومتر دورتر از تبریزه بیشتر از اینه که از هم سایه ترکیه که در 130 کیلومتر تبریز هست.
بله کاملا درست.
8 بار من 8 بار ترکیه را از غرب و از شرق همه جاهاش رفتم. دوستای بسیار صمیمی ترکیه دارم در دانشگاه، خارج از دانشگاه، ولی چی این حرف رو که میزنم از قلب من بیرون میاد. من ایرانی هستم،
درود بشه.
همون اندازه که شهریار رو دوست دارم، همون اندازه حافظ رو دوست دارم، همون اندازه که خاقانی رو دوست دارم، همون اندازه فردوسی رو دوست دارم.
بله بله، همه جای ایران مال همه ایرانیان هست. بله.
ولی این هم فراموش نکنیم که متاسفانه بیعدالتی خواهی نسبت به اقلیت‌های قومی هست.
بله کاملا.
امیدوارم که این بی‌عدالتی‌ها روزی برطرف بشه.
بله.
من وقتی با دوستان هموطنم از اقوام مختلف صحبت می‌کنم، گاهی به من میگن که تو مثلا ارخ آذربایجانی نیست، میگم عزیز من تمام اغلب نخست وزیرای محمد رضا شاه من آذربایجانی نبودم.
بله. تمام عمرای ارتش
اغلب عمرای ارتش آدمی آذربایجانی نبودن. آقای شیخ صادق خلخالی نه آذربایجانی نبود، مسئله آذربایجانی و کرد و نمیدونم بلوچ نیست، مسئله عدالت و احترام به حقوق ملته.
بله.
این ملت میخواد هموطن بلوچ باشه، هموطن ایرانی خوزستان عرب، ایرانی عرب باشه، حقوق انسانی همه ملت ایران، چه زن، چه مرد، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، چه عرب، چه آذربایجانی، چه کرد، باید برابر و محترم باشه.
من
دلم میخواد که هموطن کرد من رئیس جمهور ایران برای 70 میلیون نفر باشه.
بله.
من دلم میخواد که هموطن خوزستانی من نخست وزیر ایران باشه، برای نخست وزیر یک کشور 70 میلیونی باشه.
بله کاملا کاملا درست
توجه میکنم.
بله.
و در اون قسمتی که عرض کردم در آخر اینو میخواستم عرض بکنم،
هم بفرمایید،
ما در یه منطقه هستیم بسیار حساس، افسران ارتش ایران، نیروهای نظامی ایران باید بسیار بسیار هوشیار باشه، و به خاطر همین هم عرض شدم برای ستاد ارتش نامه نوشتم که من یک افسر سابق ایرانی هستم، من در 18 سالگی به این پرچم قسم خوردم، البته اون بخشی که مربوط به دفاع نمیدونم از تاج تخت آقای محمد رضا شاه اینا را بذارین کنار، برای من به عنوان یک ایرانی، ایران، تمامیت ارضی ایران، استقلال ایران و حرمت به حقوق همه ایرانی ها مهمه.
درود بشه کاملا.
امیدوارم که روزی تمام مسئولین مملکتی در هر لباسی هستن به این مسئله توجه بکنن، عزت و احترام همه ما به خاطر این ملت، به خاطر این مملکته.
کاملا درست. کاملا.
از این ارزی ندارم.
خیلی سپاسگزارم جناب رنجور. منم در پایان آرزو میکنم که این کسانی که در رأس حاکمیت ایران هستند، همونطور که شما هم اشاره کردید، کمی عقل به سرشون بیاد، در مقابل چنگ و دندون نشون دادن طرف مقابل اونها هم ناخن به شیشه نکشند و اجازه ندند که مملکت ما در معرض خطر و در معرض تجاوز دیگران قرار بگیره و همینطور آزادی و حاکمیت رو به ملت واگذار کنه.
یه موضوع خواستم عرض بکنم. در تمام مدارس علوم سیاسی میگن حکومت کردن، به اصطلاح به زبان فرانسه، من فارسیشو عرض میکنم، پیشبینی کردنه، یعنی دولت های و شخصیت هایی که مسئولیت حکومت یک ملت را دارن باید انقدر شعور و آگاهی داشته باشن، پیشبینی هایی بکنن کوتاه مدت و دراز مدت که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و بتونن از طریق عقل و خرد
حلش کنن
و صداقت حلش کنن.
بله. در ما در متاسفانه در شرایط فعلی مسائل غم‌انگیزی رو میبینیم، به این صورت که اگر براشون پیشنهاداتی میشه که خیلی از اینا هم از شرایط فعلیشون بهتره، میبینیم که با نوعی لجبازی و یا حتما یه خواستهایی یا جهل است و یا یه خواستهایی در درونشه، ببینیم که با خشونتی جاهلانه پاسخ میدن، در کلام تهدید هستن و این تهدیدها هم آخر امیدواریم که به روز بد و تاریک نکشه که دست دشمن بر خاک میهن بازش.
امیدوارم.
خیلی سپاسگزارم جناب رنجبر از محبتتون. ما حتما در تلاش خواهیم کرد در گفتگوهای بعدی این پاره گفتگوها رو پیگیری کنیم و دنبال کنیم.
متشکرم.
خیلی سپاس.
از شنوندگان شما هم بسیار تشکر میکنم و خداحافظی میکنم و روزهای خوبی برای شما آرزو میکنم و در هر کاری که هستم موفق باشند و سلام.
من با شما تا گفتگوی دیگه خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خداحافظ.
خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر کاظم رنجبر درباره خواست غرب و در رأس آن آمریکا در منطقه، وضعیت امروز ایران و بحران هسته‌ای توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.